روحي مع الروح العالمية تراب معتنا فلا بهنا تبلغ من عدم تراب طبعا عسل أعطي عسل عسل و
حتی اگر جایی که ما به وضع شکلیم به وضع خیلیم این الگه و ارتباط شکل میگیره اونجا هم باز در حقیقت ریشش و در واقع اصل اولیش دوباره برمیگرد به همین اعتبار و جعل و تخصیص که گفتیم حتی وضع تعیینی هم در واقع ریشه در همین وضع تعیینی پیدا میکنه در اصل خودش که مبنی مبنی مظفر بود. حالا خلاص لفظ و موضوع نفت یه الگه اعتباری دارن. این الگه اعتباری نتیجه جعل و تخصیص و خلاص وضع واضع دیده شد. منتها اون مشکلی که آخوند گفت یا تو برای که تعریف وضع و تغییر بده چه بود
مشکل؟
به بیان دیگه درستش کنید اونجا هم گفتید این بود که وضع معنی تخصیص نمیتونه انتقال و دلالت ما رو درست کنه، چون وضع معنی تخصیص و جعل یه فعل خارجی از واضح برای شد. یه فعل خارجی از واضح چطور میتونه این الگه اعتباری لفظ و معنا تو ذهن ما رو درست کنه؟ بذارم گفت مهم و سایما اون جعل تخصیص نیست، اون الگه هست، اون ارتباط خاصه که حالا بعد دیگه شاگرده آخون هم به نوعی درگی بودن که من ارتباط خاص رو چجور درستش کنن. یکی میرفت سراغ حقیقی کردن، یکی میرفت سراغ خلاص جعل تعریفی و جعل بسیط و یکی میرفت سراغ شرطی شدن ذهن و بروز ارز کردن دیگه سرمسان شریصد با شرطی شدن برن کار میکنن. یعنی یه جورای دلالت لفظ بر معنا یه دلالت طبعیه، طبع الانسان یقتضی. درسته وضع هم هست و وضع رو نفی نمی کنن، وضع به معنی جعل و تخصیص وجود داره. منطقه اون که انتقال و دلالت ذهنی من رو میخواد درست کنه اون جعل و تخصیص واقع فعل واضح نیست. مدرجه ریشش رو مثلا خواستن تحلیل کنن، در تحلیلشون گفتن آره یه خصوصیتی در ذهن، این خصوصیت در ذهن باعث میشه که وقتی شما یک لفظ رو 10 بار 20 بار در یه معنی به کار بردی ذهن در شدیده این لفظ خلاصه شرطی میشه و دیگه هر جایی لفظ رو میاد مثلا فکر میکنه دیگه اون معنا اومد. یا مثلا معلوم آرومی برای حل این مشکل رفته سراغ مسئله تعهد، که آقا یه تعهدیست در واقع بین واضح عرف مستعملین همه شون اینا تعهد کردن که در واقع ما این لفظ رو در این معنا به کار بیاریم. این صرف جعل واضح کفایت نمی کنه، یعنی یه قبول، یه پذیرشی، یه تعهدی از طرف مستعملین هم باید وجود داره. این همش برای چیه؟ همش برای حل اون مشکل است که آخوند گفت که آقا این جعل و این تبو تخصیص و فعل واضح این انتقال ذهنی ما رو نمیتونه درست. من مظفرم دقیقا تو این فضا برای حل اون مشکل انتقال میگه دست تعریف جعل و اعتبار و اینا نزنید، با تعریف اینا شما چی داریم مطابقه میگید این ارده در واقع وضعیه. پس ما یه وضع داریم، وضع برشو که همون جعل و تخصیص هست و فلان وضع تعیونی هم میشه در همین جعل و تخصیص داره و تمام. مطابقه میگه ما یه ارده وضعیه هم داریم، به این ارده وضعیه غیر از وضع درست شد. این الگه وضعیه همون که تو منطق شما میگفتید دلالت الفاظ بر معانیشون دلالت وضعی است، این اوردر وضعی بود. منشأ دلالت، منشأ دلالت بود. سوال جدی آخوندین بود که آقا منشأ دلالت چیست؟ وضع و معنی جعل تخصیص نمیتونه منشأ دلالت باشه. مظفرم تا حد این فضا رو میاد و میخواد حل کنه در واقع که آقا وضع و معنی جعل تخصیص اصول داره بحث میشه، اشکالی هم نداره بحثش رو بکنیم، درست هم هست، تعریفش هم فعلا دستکاری نمی کنیم برعکس آخوند. اما میگیم اون ارده وضعیه که شما تو منطق میخوندید و میگفتید منشأ دلالت وضعیه یه ارتباط وضعیه بین لفظ و معناست، اون میشه منشأ در واقع دلالت و انتقال ذهنیه. و سوال میکنیم که این وضع معنی جهر چه نسبتی داره با این ارده وضعیه؟ مظفر میگه یه جاهایی خیلی مقارن هم هم، یعنی همین که وضع اتفاق میفته سریع متعارف میشه و این ارده وضعیه شکل میگیره. مثالاشو قبلا گفتید، مثل کجا؟ مثل جایی که پدری مثلا اسم بچه شو میذاره، همه قبول داره که این پدر هر چی بگه ولو چت بلاجه اسم بچه این میشه و جا میفته چون اغلا حق وضع قائلا برای این پدر. بذار این وضع معنی اصول، وضع معنی جعل تخصیص میتونه اون ارده وضعیه دلالت وضعیه منطق شما رو درست کنه یه جایی کامل. خود صرف وضع الغه رو دو ایجاب یه جایی داریم که نه صرف وضع الغه ساز نیست، باید حتما چی بیاد زنگه بشه بهش، حتما باید مثلا استعمال یه جایی حتی استعمال تک و توک هم جواب نمیده، باید بریم سراغ کسرت استعمال. درست شد؟ یه جایی مثلا باید بگیم که حتی وضع هم دخیل نیست، صرف استعمال الغه رو درست میکنه، منتها استعمالی که به دار الوز مثالش قبلا گفت به چی؟ که اون علی من رو بیارید بدون اینکه تسمیه ای شده باشه و وضعی اتفاق افتاده باشه، صرف این استعمال متکلمه همه میفهمن که از علی چی رو قصد کرد و چی کار میخواد بکنه. میخواد اسم این بچه رو در واقع مثلا اینطور بذاره، استعمال به دار الوز هم مثلا درسته. که البته خب ریشه همه اینا میتونه کجا باشه؟ میتونه مثلا تو حسن اوغلایی باشه. یعنی شما ریشه های حسن اوغلایی رو باید تو موضوع خودتون ببینید، یعنی موضوعی الغه وضعی پیدا میکنه با معناش که مناطات حسن اوغلایی توش رعایت شده باشه. چیا هست؟ خیلی زیاد. مثل مثلا الفاظ سنگین و ثقیل و امثال اینها نباشه، یا یه تناسبی بین لفظ و معنا وجود داشته باشه. اگه مثلا لفظ قرار منقول بشه از یه معنای به یه معنای دیگه، اونجا تناسب بین این منقول و منقولان در مثلا دیده شده باشه. بذار بالاخره ملاک حسن اقلایی رو توی ایجاد الغه وضعیه مظفر میاد، یعنی به اونی که در واقع الغه وضعیه رو باید ایجاد بکنه عرفه و ذهنیت در واقع عرف، انس ذهنی حاصل از استعمال و نمیده خود استعمال، کسرت استعمال، یه جاهای صرف وضع معنی جعل تخصیص میخواد این حسن اقلایی، این در واقع ویژگی عرفی رو در رابطه بین لفظ و معنا ایجاد کنه. این در واقع چکیده همه بحثایی که تا اینجا در مورد وضع و ارتقای لفظ وضعیه و ارتباط بین لفظ و معنا اینو گفته. پس اینجا حسن اقلایی ملاک میشه، یعنی اونی که در واقع باعث میشه ارغه ذهنی بیاد، اون تب اقلایی، حسن اقلایی واژه و ارتباط با معنا و این مکانیزم ارغه اقلایی باید طی بشه حتما تا این ارغه وضعیه به وجود بیاد. این حسن اقلایی اومد، ارغه وضعیه که به وجود بیاد دیگه انتقاد و دلالت و اینا دیگه مشکلی نداره. براحت شما انتقاد و دلالت از لفظ به معنا تو ذهن مخاطب شما حاصل میشه، فقط به این شرط که اون مخاطب در واقع بدونه علم به وضع داشته باشه، علم به ایجاد ارده وضعیه داشته باشه و توی این فضای تب و غلایی مثلا ورود کرده باشه. این تقریبا فضای بر مزفر. حالا دیگه با کمک و با چه میدونم دیگه درست کردن سیستمش و فلان یه همچین ذهنیتی بر مزفر داشته در درست کردن این فضا و ارده وضعیه و اینا. حالا دیگه اینا درست میکنه اشکالات رو دیگه، میگه صرف جر منم میدونم کافی نیست، باید حل بشه، باید تبدیل بشه به این ارده وضعیه اقلاییه. این ارده وضعیه اقلاییه مناطقش به این حسن و قلاییه. حالا یه جای حسن و قلایی به صرف جعله، یه جای حسن و قلایی به استعمال به داروزه، یه جای حسن و قلایی به کثرت استعمال، یه جای حسن و قلایی به انتخاب تک تک واژه ها و تناسب معنایی بین مثلا معنای قبلی واژه و معنای جدید واژه است. همه اینا تو مناطق حسن و قلایی وجود داره. بذار بعد به این پذیرش و قلایی برسیم تا این قرقه بعدی که بین لفظ معنا ایجاد بشه، اون وقت انتقال تو اون ظرف تو اون عرف اتفاق میفته. البته عرف هم قابل تشکیک دیگه، شما عرف خاص دارید، عرف عام دارید، عرف حتی خاص الخاص دارید. مثلا شما یه واژه رو دو نفری قرار داد کردید، بین خود شما دوتا فقط این داره ایجاد میشه معنا رو منطبق میکنه. متوجه؟ یه جایی نه، بالاخره واژه عمومی‌تر پیدا عمومی‌تر میشه، متبادر عرفی و قلایی میشه، اینطوری دیگه. نه بعد این تو ناحیه خلاصه وضع و الگو و موضوع و این بحث. نتیجه این بحثایی میشه که در واقع ما یه معنای موضوع اندر خواهیم داشت برای در واقع لفظ، که اصلا به این معنای موضوع اندر اگر لفظ در معنای موضوع خودش به کار داره بهش میگن معنای چی؟ تقدیر.
اصلاحیتون میدید درست دارم اینا؟ همشته بارد
یه فصل بپرد. پس استعمال لفظ در معنای موضوع درش بهش میگن او محل. یا تو مده تقسیمی داشتید لفظ رو به اعتبار معنا تقسیم میکردید به لفظ مختص که میگفته چی؟ معنای واحد داره یا معنای واحد نداره. اونجایی که معنای واحد نداشت یا اصلا معنا نداره خب از بحث ما بیرونه، چون فرض این که ما داریم لفظ مستعمل لفظ معنادار رو تقسیم میکنیم. یا اینکه نه، بالاخره معنای متعدد داره. بس معنای واحد نداره یعنی معنای متعدد داره، چون اگه معنا نداشته باشه کلا از بحث بیرون. اونجایی که معنای متعدد داشت چطور بود؟ خب ملاکش رو اسمش رو بدش ملاکش یا تعدد وزن داشت، یعنی به تک تک این معانی وزن شده بود. یا اینکه نه، تعدد وزن نداشت. اگه تعدد وزن نداشت
یا یکی
مسئول به دیگری، نه تعدد وزن نداره دیگه. تعدد وزن نداشت چی میشد؟ میشد حقیقت و مجاز دیگه، حقیقت و مجاز. اگه تعدد وزن داشته باشه آره، یا سبق و لحوق بین وزنها دیده نشده، لحاظ نشده که میشه چی؟ مشترک. یا سبق و لحوق لحاظ شده که خودش دو نوع بود، یا مناسبت بین معنی اول و معنی دوم دیده شده بود که میشه مقبول، یا مناسبت دیده نشده و لحاظ نشده که میشه مرتجع. پس خود اینم تقسیم میشه به منقول و مرتجع. خب اشکالی تقسیم میشه
سه سال چهار سال دید باش کار
اشکال جدی دادم تابلو هست
بردیر
مشترک تعریفش این خب؟
با مشترک اونجا
کدوم مشترک؟
اونجا هم شد مشترک درست
کدوم اینجا؟ نه اینکه بیا خودش تقسیم شده این چهارتا. حالا ممکنه توی اصطلاحی جا هم به کار بره، نداره تو بعضی اصطلاح اونتا دیگه تعریف همون مشخصه دیگه، فعلا به ما این تعریف کار بکنم. بزا اینجا دیگه حتی اطلاق مشترک هم بشه یه اصطلاح جدید، یه اصطلاح دیگه است. حل مشکلی که نیست لفظ اگه مختص باشه معنی واحد داشته باشه، خب یه موضوع لفظ داره فقط هم تو اون معنی به کار میره و دیگه غیر مرینه هم نیاز نداره و چون فقط یه معنی داره دیگه. اما اگه معنی واحد نداشت تعدد وزن نداشته باشه میشه حقیقت و مجاز، که میگی تو استعمال حقیقی غریبه نیاز نداری، تو استعمال مجازی احتیاج به غریبه داری، برای اینکه تشخیص بده که این در واقع عدول کرد از معنی حقیقی به معنی جدید. غریبهش اصلا همش موضوع غریبه صارفه که صرف ذهن میکرد دیگه، یعنی ذهن شما اتوماتیک با تبادل اولیه خودش لفظی که میشنید میرفت سمت معنی حقیقی، بعد برمیگردونیدش با قرینه متصله یا قرینه مثلا صارفه که تو کلام وجود داره، برش میگردونید که اون اراده نشده، نه بیه این مجاز اراده شد. توی اون جایی که تعدد بعضی هم داشته باشید، اگه مشترک باشه شما به قرینه باز میگردید، اما با این تفاوت به ذهن شما اینجا نیسته، توقف داره. خیلی وقت شما یه لحظه مشترک میشنید که احتمال بدید 4 تا معنا 5 تا معنا داره، حالا کدوم یکی از 4 تا 5 تا معنا ازش قطع شده، کاملا توقف میکنه، خیلی سمتی ذهن شما اولا حرکت نمیکنه. خاطر این قرینه نیاز دارید، قرینتون هم اصطلاحا همش میگن قرینه معینه، این از اون احتمالاتی که تو ذهن شما وجود اومده به سمت هیچ کدومش تمایل جدی ندارید، قرینه میاد تعیین میکنه که این فقط مراد من بود. اونجایی که تعدد وزن نبود، مناسبت لحاظ شده یا مناسبت لحاظ نشده، منقول یا مرتجل، اینجا چطور قرینه میخواستید یا نه؟ قرینه چطور صارفه بود یا معینه؟ چرا؟ گاهی بعد اصلا قرینه نیاز نداشت. چرا؟ آفرین، چون میگفتی معنی اول محجوره، اگه معنی اول کلن محجور شده باشه یک کلن به قرینه نیاز نداره، چون فقط الان متوادر قول که شما میشه معنای دوم، میشه شبیه لفظ مختص که معنای اولش با این که تعدد وزن داشت معنای سابقی هم بوده، ولی معنای سابقش کلن محجوره. محجوره یعنی چی؟ این اگه شما لفظ رو بخوای دوباره در مورد معنای سابق بکنی ولی قرینه نیاز داره، درست شد؟ پس اینجور جا قرینه نمیخواد، مقبول یا مرتجل. اما اگر معنی اول هجر نشده باشه، همچنان که معنی اولش هم کاربرد داره، چون معنی دومش هم کاربرد پیدا کرده، بعد هم شده، خب چی بشه؟ مثل مشتره، یعنی قرینه معینه نیاز داره دوباره، درست شد؟ خب این کلیت این بحث. اشکالش رو بگید، اشکال تقسیم بندی تو اصل تقسیم اشکال است.
تعدد
بعضی
نداره،
سوی
معنی
با
یه معنی
اولش که معنی با نداره، آره دیگه مشتبه تعدد دیگه، بعدش یعنی هم در معنی مجازی رو کنم هم در معنی حقیقی، مثلا در معنی حقیقی بعد شده، در معنی مجازی بعد نشده دیگه، تعدد بعض نداره. اینطوری باشه، درست داری؟ تعدد بعض مجاز فرد نمی‌کنه، راست میگید، یعنی تعدد بعضی که اینجاست ممکنه هم وضع تعیینی شام بشه هم وضع تعیینی شام بشه، با اصطلاح عامش کار کردیم دیگه، مثلا همینجا که هم وضع تعیینی گرفتم هم تعیینی رو من هشت سه سال چهار سال دارید باید درس کار جای مختلف تو ادبیات گفتم، تو مکتب خوندی، تو رسوم خوندی، چرا آخه؟ بابا که الان حقیقت مجاز با ادبی واحد نداره، ولی برای یکیش بحث شده، برای یکی بحث معنی مجازیه دیگه، معنی حقیقی نیست برای خب، اما معنی مجازی که هست، برای معنی مجازی که بعد اتفاق نفتاد. آها این یه چیزی داره میگه، خب بگو شبیه داره میشه. آها ملاک، ملاک تقسیم چیه؟ خب تعدد و وحدت معنا رو، خب نه خب امید ما رو کمی کرده بابا تعدد ملاک داره نبوخا، تعدد ملاک به این معناست که بیالا اینجا تعدد وزن نداره که معنی حقیقی معنی مجازی باشه، اینجا ملاک چیه؟ اینجا ملاک رفته تقسیم استعمال، در حالی که شما تو برگشت دارید وزن رو تقسیم میکنید، بالاخره چند چندیم وزن رو میتونه تقسیم کنید یا استعمال رو کنید. به بیان دیگه ثمره این اشکال میشه کجا میشه؟ ثمره این اشکال میشه که آقا لفظ مختص مگه نمیتونه مجاز داشته باشه؟ لفظ مختص که وضع شده برای معنای واحد چه اشکال داره ازش میشه برای مجازی گرفت؟ از این طرف لفظ مشترک چه اشکال داره از تک تک وضع مشترکش برای مجازی گرفته باشه؟ الان شیر تو فارسی مشترکه دیگه، مجاز نداره؟ از این ور منقول و مرتجل شما که حالا مثلا وقت شدن برای معنای دومی، تو معنای دومشون نتونن معنای مجازی قصد بشه ازش، که اصلا قرار دادن حقیقت و مجاز تو مدار این تقسیم اشتباست. چرا؟ چون دوتا ملاک داره، تقسیم بناهن مبتنی بر وضع، درست شد؟ تو حقیقت و مجاز ملاک رفته رو استعمال، استعمال رو وزن دو تا پوش هست، با هم عرض کردیم که همین چند جلسه دیگه، یا شما یه پوشه وزن دارید، اعتباری، اقلایی، یه گوشه استعمال داری اعتباری واقع داری. به بیان دیگه اگه بخوایم تقسیم رو اصلاح کنیم اول باید مقام بعدش رو درست کنیم. دیگه الفاظ در مقام بعد مثلا این چهار حالت رو دارن، یا مختصن یا مشترکن یا منقول یا مرتجعن. بعد بیاییم بلاک باییم سر استعمال که حالا هر کدوم از اینا یا در معنای حقیقی و موضوع زده خودشون به کار رفتن که بشه حقیقت، یا در معنای مجازی به کار رفتن که بشه مجازی. رضا حقیقت و مجاز چون ملاک تقسیمش استعماله، خودش یه تقسیم جداست. به خاطر همین هم میگیم حقیقت و مجاز، حاصل تقسیم آوردن گذاشتن اینجا. خود این دوتا قسم استعماله، یه جا اومده شده یه قسم در ازای اینا. بعد سوال میکنیم برای این حقیقتی که اینجاست، خود این حقیقت و حقیقت و مجاز جز کدومی که از این چهارتاست؟ چون تو مقام وز برخواه یکی از این چهارتا باید باشه خود این حقیقت دیگه. وقتی خود حقیقتی یکی از این چهارتا شد، یعنی چی؟ یعنی مجازم تو هر کدوم از این چهارتا دوباره درسته. یعنی شما از لفظ مختص هم مجاز میتونه، مثلا لفظ مختص چی بود؟ خدا، الله، حالا بیشتر خود. خدا اگه مثلا اینجا لفظ مختص باشه اشاره کنه به ذات هم مثلا خلاص ربوبی، تو شما مجاز نمیگیرید از خدا؟ ای خدای پول، خدای قدرت، خدای ثروت، اینا کی داشت به کار میبرد اینا؟ همه هم میدونن که مجاز از حسن استعمال خدای ثروت و خدای قدرت تو همین مجازی بودنشه. یعنی شما خدا رو در معنی حقیقی تصور میکنی، اون قدرت و اون خلاصه هیبت و جلال و جبروت و اینا رو، بعد بیان میگه آقا اینم تو ثروت یه همون چیزیه، اصلا خصوصش به همین حسن مجازی قضیه است. یا مثلا توی مشترک گفتم مثال شما مثلا شیر، شیر الان مشترک حداقل بین سه تا معنی تو فارسی، از هر سه تاش میشه مجاز گرفت. چه مشکل داره؟ یعنی از شیر برای حیوان بهتره شما مجاز میگیرید، میشه خلاصه رجال شجاع و فلان. هم از شیر دوا خوردنی میشه مجاز گرفت، کنایه از مثلا ابیزیت و کنایه از مثلا کنایه از صاف و چه میگن صفا و این چیزا، هاره میشه از اینا همش مجاز گرفت دیگه. درست شد؟ گرده الان شیره همه ناخالص هم خیلی خلوص و صفا و اینا دیگه باقی نم. از شیر آب هم خدایش میشه مجاز گرفت، مشکلی نداره که، یعنی از اون لوله شیر آب هم میشه مجاز گرفت. آره مجاز از صرف بودن، بسته بودن یا مثلا باز بودن، همین هم میشه مجاز گرفت، مشکلی نداره. برای میخوام بگم که این تقسیم به حقیقت و مجاز که ملاکش استعماله، غیر از اون چهار قسم دیگه است که ملاکشون وضع بود. حالا برگردیم مضافه بعدی که این در واقع وضع و موضوع له و اینا رو داره اینجا توضیح میده واسهتون، تقسیم استعمال هم وارد میشه که حالا که ما رابطه بین وضع موضوع له با این علقه وضعیه و جعل و تخصیص و همه اینا روشن شد، با وضع تعینی و تعینی و همه اینا تمام شد. حالا میخوایم بریم سراغ گوشه استعمال که آقا اگر معنای موضوع له از لفظ اراده شده باشد این استعمال، بریم میگیم معنای هی. اگر معنای غیر موضوع له، معنای غیر موضوع له از این لفظ اراده شده باشد تو این استعمال، میشه معنای در واقع مجازی. پس حقیقت و مجاز در واقع وصف استعمالن نه وصف وضع، چون فرض اینه که وضع فقط حقیقت سازه، این فقط یه قسم رو درست میکنه واسه تو، یعنی که این قسم مجاز لزوما میگه تو دونه استعمال رو از در بیاره. بزا میگیم آره ما یه در مقام استعمالیم، اگر لفظ در معنای موضوع له خودش استعمال بشه میشه حقیقت، اگر لفظ در معنای غیر موضوع له غیر موضوع له خودش استفاده بشه میگیم معنای در واقع مجازی. منتها سوال اینه که حالا این استعمال لفظ در غیر موضع علم، یعنی در جایی که ارده وجود نداره، چون فرضی بود که وضع و ارده وضعیه و اینا فقط جایی که بین لفظ و معنای در واقع ارده وضعیه اینو وجود اومده دیگه، خب شما در غیر موضع علم دیگه ارده وضعیه و جعل و تخصیص و اینا رو ندارید. خب اگه ارده نیست، من با چه وسعتی لفظ رو در معنای غیر موازه عدد بدون علقه دارن به کار میبرن؟ ببینید گفتیم که وضع یا این علقه وضعیه فقط بین لفظ و معنای موضوع لهش برقرار میشه. به شکل شما از صرف شنیدن لفظ اگر علم به وضعش داشته باشید سریع پی به معنا میبرید، دیگه کار نداره اینجا متکلم هست یا نه، نمیدونم متکلم قصد کرده یا قصد نکرده. ببین متکلم مثلا جدی اینو گفت یا شوخی کرد فرقی نمی کنه، ببین شو صرف سماع لفظ اگر علم به وضع داشته باشید شما رو معنا منتقل میکنه، چه متکلم باشه چه نباشه. پس این میشه چی؟ معنای حقیقی که در مقام وضع یه الگوی وضعیه، یه ارتباط وضعی بین لفظ و معنا به وجود اومده. ذهن شما اگر علم به اون ارتباط داشته باشه سریع انتقال دلالت دیگه صورت میگیره. حالا اما وقتی بریم تو حین استعمال، یعنی دیگه متکلم میاد وسط، قصد متکلم هم میاد وسط، یعنی شما نهایتا میخوای بگی این متکلمی که داره بدبخت تنطق میکنه و تکلم میکنه چی میخواد تش بگه، اراده و مقصود اصلیش چی؟ اینجا دیگه میریم سراغ استعمال، اینجا دیگه متکلم دیده میشه حتما، اینجا دیگه حتما قصد متکلم هم واسمون مهم میشه، باید اونو تشخیص بدیم در واقع. حالا تو استعمال که میریم آقایون تقسیم کردن، گفتن اگر لفظ رو در معنای موضوع استعمال کنه میشه حقیقت، اگر لفظ رو در غیر موضع کار بره میشه مجاز. اینجا حالا سوال اینه که آقا استعمال لفظ در غیر موضوع لفظ جایی که الغی وضعی دیگه وجود نداشت، درست شد؟ جایی الغی وضعی وجود داشت بینم چون حقیقی میشتم موضوع لفظ، حالا این الغی وضعی به این لفظ و این معنا وجود نداره، چطوری شما لفظ رو در این معنا رو کار بریم بکنید با خاطر انتظار داری به فهم برد برد؟ قبل از قرینه یه پله دیگه داره. چی اون پله؟ پلش اینه که حتما بایستی چی؟ یه مناسبت بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود داشته باشه، درست شد؟ هم مناسبت و علائق رو توی علاقت رو یونان بخوندید دیگه، بالاخره باید این علائق بین لفظ معنا وجود داشته باشه حتما. اگر لفظی این علاقه رو نداشت خب و شما خواستید این لفظ رو در اون معنایی که علاقه بین این معنا و معنای حقیقی وجود نداره به کار ببرید، استعمال از طرف متکلم مشکل نداره، اغلب موارد میتونه به کار ببره، ولی عرفاً این استعمال چیه؟ غلطه. عرفاً این استعمال غلطه. پس آره، پس میشه اینو سه دست تقسیمش کرد در واقع، منتها چون این سومی غلطه دیگه تو تقسیم ها نمیارن دیگه، میگن آقا یا لفظ در معنای موضوعی خودش الغی وضعی داره به کار ببری این هیچ مشکلی نداره، اگر لفظ رو در غیر موازنه به کار ببری حتما باید چی باشه؟ علاقه بین معنای مجازی و حقیقی باید وجود داشته باشه، که این علاقه بین معنای مجازی و معنای حقیقی بتونه مصحح این بشه که شما یه علقه مجازی بین این لفظ و معنا ایجاد بکنید. این استعمال نه به وضعها، به وضع دیگه کار نداریم، الغه وضعیه بین لفظ و معنای موضوع لای خودش با وضع اتفاق افتاده تمام شده رفته. حالا من تو این استعمال اگر این الغه و مناسبت بین دو تا معنا وجود داشته باشه، همینجا تو این استعمال یه الغه در واقع دارم بین این لفظ و اون معنای مجازی جدید ایجاد میکنم به واسطه معنای حقیقی که دیگه حاق اون لفظه شده، متبادر از اون لفظه شده. دقیقا گردید بذار شیر وقتی در رجال شد رو کار میره، چون لفظ شیر حاق معناش میشه حیوان مفترس، من با همین حیوان مفترس در واقع دارم کار میکنم، میگم خب این حیوان مفترس مثلا یکی از لوازم شجاعته، حالا رجال شجاع هم مصداقی هم مثلا این حیوان مفترس مثلا دیده شده بود. پس ببینید علاقه بین معنای مجازی و حقیقی باید وجود داشته باشه تا معنا رو، تا لفظ رو بتونید در غیر موازنه به کار ببرید. لزومه برای اینکه این علاقه، برای اینکه حتما به جز این علاقه معنوی باز متکلم باید حتما به قول شما چی؟ قرینه هم بیاره، یعنی حتی برای رسیدن به اون کشف علقه مجازی، چون علقه مجازی در مقام وضع اتفاق نیفتاده متواضعه است. آره، چون الغه وضعیه بین لفظ و معنای مجازی وجود نداره، مصحح استعمال لفظ در غیر موازنه ندارید شما، الا اینکه حتما چی؟ یه مناسبت معنایی خودمون کلمه ببینه، یک و ثانیه برای فهم مخاطب باید این قرینه متنابه جدی خلاصه اقامه کنه تا این استعمال بشه استعمال مجازی. فرق سوم اینه که در معنای غیر موضوع لفظ به کار بره بدون خلقه و طبیعتا بدون قرینه. این استعمار قطعا غلطه.
یعنی چی؟ یعنی اگر شخصی مستعملی از این لفظ یه معنای غیر موازنه اراده کنه، درست شد؟
در حالی که این معنای غیر موازنه با حق این لفظه، این لفظ با اون معنای حقیقی خودش در واقع اندماج پیدا کردن دیگه، وحدت پیدا کردن. این الان لفظ وجود و لفظ وجود و معنا شده، وجود و معنا وجود و لفظ شده، در حالی که مزفر تو منطق قشنگ توضیح میده. این اندماج و هویت بین لفظ و معنا باعث بشه که چی؟ باعث بشه که در واقع شما این هویت اندماج بذاری کنار، لفظ رو ببری توی یه معنای جدیدی به کار ببری که هیچ علقه ای، هیچ وضعی، هیچ حسن عقلایی در ارتباط وضعی بین این لفظ و معنا وجود نداره. این اگر شما اراده هم بکنی مخاطب تحریف نمیدونه، در حقیقت قرینه هم بیاری باز مخاطب نمیفهم و سریع نمیدونه. یه با چه علقه شما این معنا رو بردید، این لفظ با اون معنا رو بردید، اینجا به کار بردید؟ بذار یه استعمال غلط بدید، یه استعمال استعمال مجازی، این یکی استعمال استعمال حقیقی، هر ستاش مال مقام استعمال هم. درست شد؟
صدوق یکی بعد جا میاد بعد جا اصلا نمیاد.
علاقه؟
آره
اون علقه
مثلا قرینه
هست
طرف میگه
مثلا
به انسانی که
آره به حسن و قلعه بستنگی
داره مثلا
اصلا
اینجا ترسو هم هست،
علقه
هیچ نیست بین این مثلا
بگیم
حالا شجاعت داره،
علقه هست، علقه تضاد دیگه، مشکلی نداره. علقه تضاد دارید مثلا گچر میگید زلفلی، خب باز همون علقه هم داره، در حالت اونجا از قبیل تضاد
اینجا میگوار موشد معنا،
اینجا معنا وحدت تعددش، اینجا استعمال، استعمال لفظ در معنا است، اینجا هم که وضع بود. پس هم وضع رو داریم تقسیم میکنیم، هم چی میگن استعمال داریم تقسیم میکنیم، هم خود معنا فی حد نفسه با وحدت تعددش داره.
این
کلا
بله، اگر
معیار
چی باشه استعمال باشه اینو دوباره نمیگیم.
چرا دیگه گفتیم اینا میشن وضع، این چهار تا ها، این چهار تا میشن وضع، این تیکش میشه استعمال که طبیعتاً این تیکه تو همه این چهار تا پیاده میتونه باشه. یعنی هم لفظ مختص میتونه حقیقت داشته باشه، هم مجاز، هم لفظ مشترک تو تک تک اون معانی مشترکش میتونه حقیقت داشته باشه، میتونه مجاز داشته باشه، مشکلی نداره. یعنی حقیقت و مجاز پوشه استعمال رو در واقع داره جلو. خب از این الگوی بعد حتما باشه تا استعمال مجازی ما پا بگیره. حالا سوال جدی که اینجا مطرحه اینه که این الگو رو کی مشخص میکنه؟ حالا ببینید اینجا دو تا قول تو اصول هست. مزفر هم اصلا دیگه حقیقت مجاز خیلی توضیح نمیده، فقط میخواد این تیکه شو در واقع جا بندازه و بره. یه قول رایج مخصوصا تو سیستم قدمایی بلاغت و بعضی از اصولیین ما میگفتن که نه، در واقع استعمال مجازی هم برمیگرده به چی؟ برمیگرده به لحاظ واضح و به بعد به وضع برمیگرده. یعنی خود حقیقت و مجاز ریشه در وضع واضع داره. یعنی چی؟ یعنی ببینید واضعه که لوازم معنای حقیقی رو تصور کرده، درست شد؟ و مصحح این که آقا این واژه رو من در چه لازمه هایی از این معنا میتونم به کار ببرم اونم تصور کرده، درست شد؟ یعنی مثلا توی هر معنایی، تو هر معنایی مثلا شما مثلا همین معنای شیر، درست شد؟ معنای شیر وقتی در رجل شجاع به کار میره این ارقا و مناسبت شما چیه؟ مشابهت، تشبیه، شباهت در شجاعت بین این رجل شجاع ما با اون حیوان مفترس، درست شد؟ میگه اینو واضح لحاظ کرده که من الان میتونم لفظ شیر رو در معنای مثلا شیر به کار ببرم. این تصور غالب بود تو سیستم قدمایی، آره آره، که این تعیین علائق و اینکه خب با کلی علاقه میتونیم داشته باشیم دیگه. حالا تو هر لفظ، تو هر لفظ بالخصوص کدوم علائق پیاده میشه؟ شما تو هر لفظی که علاقه مشابهت رو نمیتونی معنای مجاز قرار بدی، یا تو هر لفظی که نمیتونی مثلا علاقه سبب مسببیت رو مجازن بیاری استعمال کنی. یعنی هر سببی مجازن تو هر مسببی میتونه به کار بره، یا هر مسببی تو هر سببی میتونه مجازات به کار بره؟ نیست دیگه، اینا بالاخره محدوده. میگه این محدودیت رو کی مشخص کرده؟ تصور غالب قدما این بود که وضع مشخص میکنه،
واضع مشخص میکنه. درست شد؟ وقتی اصولیای ما به این بحث دقت کردن، ما هم گفتم این بحثا یعنی چی؟ اولین کسی هم که این دقت رو به خرج داد و خیلی شفاف این بحث رو به صورت صریح تو اصول وارد کرد، باز مرحوم آخوند بود. آخوند من گفتم چی دارید بگید شما؟ مگه تو تعیین علائق، تو تعیین علائق لحاظ واضح و شرط واضح تبعیت میشه؟ حتی اگر آخوند میگفت اولا تو مقام وضع ما همچین لحاظی نداریم، به تبادر عرفی خودمون در مقام وضع، یعنی شما بالاخره در مقام وضع یه تبادر عرفی از وضع هممون داریم دیگه، یعنی من دست جهت کردم، ایشون دست جهت کرده، همه خلاصه این قرارداد و جعل و وضع و اینا رو انجام دادیم. خب تبادر عرفی خودمون از پوشه وضع، از عملیات وضع این نیست، چون من این وضع فقط این معنی موجوده هم مثلا مراد اون جعل و عرضه وضعیه بین این لفظ و این معنا کار ندارم به این که حالا معنای من چقدر لوازم مثلا داره، علاقش دقیقا تا کجاست، بعد این را تصور کنم، ولی اون لحاظ و شرط من این وضع برای مخاطب و استعمال و اینا مثلا حجیت داشته باشه. اولا به تبادر عرفی خودمون در مقام وضع ما همچین لحاظی نداریم، علائق و اینا اصلا به ذهنمون نمیاد در مقام وضع که آقا مثلا من اسم بچه‌مو میذارم علی، یادتون باشه فقط مجازن توی این تیکش میتونید علی رو به کار ببرید، ما توی فضا نیستیم. ما یعنی چی؟ باز برگردیم به این اشکال، یعنی چی؟ یعنی آقا حقیقت و مجاز تقسیم استعمال ربطی به وضع نداره، نباید حقیقت و مجاز تو اقسام وضع بشمریم به نوعی از انها. آخون اینجا که رسید گفاره مدار که در واقع علائق قطعا لحاظ واضح نیست به دو مدلی، یکی این که اولا ما به تبادر عرفی خودمون از وضع اصلا لحاظ نمی کنیم، اینجور چیزا رو نیاز نداریم لحاظ کنیم. ثانیا که برفرض و اگر لحاظم بکنیم قسم نخوردن ملت که لحاظ ما رو تصور کنند علائق مجازی رو شد. درست شد؟ لذا علائق اصلا محدود به لحاظ واضح نیست. جا حالا ببین خواهد این چجور درست میشه؟
دو تا دلیل
یکی تبادر عرفی خودمون از وضع که آقا واضح هینه وضع اصلا لحاظ نمی کنه، لوازم معنا و نمیدونم علائق مختلف مثلا معنای مجازی اصلا هینه وضع به ذهن نمیاد، به تبادر عرفی خودمون از وضع به خودمون هم بالاخره واضح میدید. درست حالا ندیدیم نخوردیم دونه کرده درست شد؟ بس یکی که به تبادر عرفی تو وضع لحاظ انجام نمیشه، دومیش اینکه چی؟ برفرض اگر لحاظ هم بکنی یه واضعی، یه واضع خیلی قلدوری، حالا مثلا میخواد لحاظ شد رو بکنه چه چه کنه؟ بس اینکه تبعیت نمیشه. کی گفته بعد اگر از لحاظ واضع و شرط واضع ما تبعیت بکنی؟ به خاطر همین اومد گفتش که آقا این علائق باید یه جای دیگه مشخص بشه. این وسط بعضی از بلاغیون اومده گفته علاقه ما مشخص میکنه، یعنی تو واضح و بیخیال متکلم و مستمر و بیخیال علاقه به ید ماست. من بلاغت خوندم دیگه، من حقیقت و مجاز دیگه یادتون دادم دیگه، یالا خودم هم مشخص میکنم. لذا اومدن گفتن آقا 14 تا علاقه داری، این علاقه 14 تانه که میگن علاقه مشهور مجاز بلاغت داری مطلبه، این 14 تا علاقه رو گفته بودن مجاز همین هست دیگه، این 14 هست، هرچی هم تو عرف حالا به کار رفته بالاخره تو همین 14 تا هست، ما این در تحلیل برمیادونیم به اینا. از اون بعد هم که اینو بلاغت در واقع شکل گرفت دیگه خلقونده ها بیان بلاغت میخونن دیگه، همین که بلاغت ما رو خوندن دیگه همین 14 تا علاقه رو باش کار میکنن و دیگه محدود میشه به این 14. آخون این هم گیر میده که نه به ید واضح، نه به ید بلاغیه که بگه آقا فقط من این علاقه 14 تانه مشهور رو دارم. تو خود بلاغت هم این نظر بعدها ترک شد دیگه، شما بلاغتی که خوندید چی میگفتید؟ اونجا میگفتید علاقه خیلی زیاده، ما خیلی شو بگویم دیگه بیخیال شمونید، چند تا مشهوراشو بشمارید 25 تا فقط شمرده بود واسه همین سید احمد هاشمی. به تنهایی 28 تا علاوه فقط درقب شمرده بود اونجایی که حالا دازه اینا بردی از اون پدارا اینو علاوه 14 مانه برابر الان حداقل در شمارش به 28 تا رسید. یعنی چی؟ یعنی آخرالله دارن علاوه خودشون رو درست میکنن. من بلاغی اگه خیلی قدرت داشته باشم و خیلی تقوی باشه برسم به گرد پای اینا دونه دونه علاقه اونا رو بشونم پایین شد 28 تا 26 تا. لذا علاقه به هیچ وجه محدود نیست، نه به ید واضح محدود میشه، نه به ید بلاغیون و این در واقع اهل فن و چی میگن این روشن فکرو و اینا مثلا مشخص میشه، بلکه علاقه به تعبیر قشنگ مرحوم آخوند برمیگرده به چی؟ برمیگرده تو هر استعمالی به حسن، به حسن اقلایی اون استعمال و به حسن اقلایی این علقه و نسبت بین معنای حقیقی و معنای مجازی که من الان میخوام بگمش میخوام قصدش بکنم. بذار تو هر استعمالی، یعنی در هر لفظ، در هر لفظ با هر مقصود و معنای مرادی جداگانه باید نشست دید اینجا عرف و اقلا با حسن اقلایی و حسن در واقع تن و اقلایی خودشون اینجا چه علاقه ای رو دارن میبینن، این علاقه آیا علاقه رایجیست، مردم میفهمن نمیفهمن و همسایه. گاهی اوقات علاقه برمیگرده به عرف خاص، گاهی اوقات علاقه برمیگرده به عرف خاص. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات مجازهایی اتفاق میفته که فقط ادبا میفهم، این اصلا در آنو بگیم یا این شعره که یعنی چی و چرا نمیفهمم این شعره رو ولی وقتی رفتیم تو فضای ادبا میریم که نه ادیب قشنگ میفهمه لذتش هم میبره، عجب شعری هم هست و درد کرد و حالا ممکن اصلا شاعر هم این قصد نکرد ولی این ادیبه داره میفهم و داره باش کار میکنه. حسن و قدایی در ادیب داره مثلا درست شد، اما حسن و قدایی عامه ممکن نشد. هنر در واقع اینه که هنر در واقع اینه که شما بتونید این بطن و ظاهر رو با هم فرض جمع کنید دیگه، یعنی یه در واقع مجازی رو توی روز کار ببینید که همون عامیه باش ارتباط برقرار کنه، حالش رو ببره درست شد، همون عدیده که تخصص در ادبیات داره حالش رو ببره و اونم استفاده هنریش رو ببره. لذا هنر تو نگاه اسلامی ما مطلوبش اینه که بطندار باشه، ظهور و بطن داشته باشه، ظهورش برای یه دست از در واقع خلق الله، بطنش هم برای یه دست از خلق الله، این بطن هم تعارضی با اون ظهوره نداشته باشه دیگه، این دوتا معنی متعارض قرار نیست که با یه جمله القا بشه. مدرجه تعبیر میشه قرآن دیگه، یعنی فضای هنر مطلوبه یه چیز شبیه قرآن که آقا وقتی یا از قبلی ما اکرا یا سبا اغلی اومد چی شد؟ هم خلق الله از وجود بلاغی این آیه لذت می بردن به حسب اون فهم بلاغی خودشون هر چقدر که هست، هم خواهر مرقس و اون معلقه مرقس که تنها معلقه بود که دیگه تا اون روز باقی مونده بود دیگه، هفت تا معلقه همه رو دونه دونه با اومدن آیات قرآن کنده بودن، این آخری که مونده بود اینو دیگه خواهر مرقس رفت کند بود کوبید تو سر داداشش که بیاییدن با شعر تو ببین آیه چی میگه. یعنی این وجوه مجازی و بلاغی یا عرض ابلعی ما اکم یا سن ابلعی که بعضی از بلاغی ما تا 125 تا بچه مجازی که برمیگه آیه شمال یه خط توی خط میگه 125 تا در واقع ابزار بلاغی وجود داره. این که اومد خلاصه ها دارد قصده امرادگرش از اول تا آخرش 125 تا نداره، این یه جمعه یه خط 125 تا بچه بلاغی داره، این خلاصه ها دارد کندش بذاشتن کرد. یعنی چه این هم عرف خاص فهمیم هم عرف عام فهم. تو هنر انقلاب هم همینجوره، هنر انقلابی ما یه دوره فقط به عرف عام توجه کرد، از توش چی در اومد؟ از توش ده نوکی در اومد. یه جایی هم آره، یه جایی هم فقط به عرف نخبگانی توجه کردیم، ازش بعضی از فیلم های ابراهیم ماتبیکی یادم اومد که اصلا مقبولیت عرفی نداشت، مثل دعوت. یعنی این عدم توجه که یه جاهایی فقط بهش روشن فکرها رو توجه کردیم، یه جایی فقط عموم و عامه رو توجه کردیم، اون هنر در واقع اصیل نگاه قرآنی خودش نرسیدیم که هنر هنریه که همه مخاطبای خودش رو بتونه در حد خودشون پیش ببره. مدرجه شده شد؟ خب از چی شد؟ نکته اینجاست که مظفرم دقیقا به تبع آخوند، مظفرم تو این بحث دقیقا به تبع آخوند میگه آره، هم بلاغین اشتباه میکردن، هم اونایی که واضح و دقیق بودن اشتباه میکردن، ملاک برمیگرده به حسن اقلایی. فقط یه جمله به مظفر، یه جمله گذاره که چی؟ که آقا آخوندی که تو این بحث داره میگه لحاظ واضح و شرط واضح لزوم تبعیت نداره، آخوند جان مزفر جان چرا دو صفحه قبل آخوند نسبت میدی که آخوند داره با شرط واضح کار میکنه؟ یعنی آخوند تو دو صفحه تفاوض گفته؟ تو بحث قبلی ها، تو بحث قبلی که گفتیم فرق بین معنای من و معنای الابتدا این شد که آخوند این رو برگردون به چی؟ به لحاظ. حالا سوال، این لحاظ همین شرط واضحه؟ خب شرط واضحه که آخوند اینجا زد پدرش نمورده آقا، شرط واضحه کی گفته؟ یه طبعه کی گفته اصلا واضحه لحاظ میکنه؟ بعد اگر تازه لحاظ کرد و شرط گذاشت، کی گفته که اول باید لزوم تبعیت از شرط واضحه داشته باشه؟ که خود آخوند اینو فهمیده. همین همین میخوام بخوندی خود توجه کن که چیکار داریم میکنیم. اونجا تو مرحله استعمال آخوند فرق گذاشتی، گفت من بعد ابتدا نماند با هم فرقی نداره، بعد آخوند اونم مستمر و فی آن بود. درست شد؟ تفاوت کجاست؟ تفاوت برمیگرده به استعمال، استعمال به وجه استقلالی، استعمال به وجه عالی. بعد اونجا آخوند میگه که آقا اینو واضح میتونه لحاظ کنه که آقا من رو وضع کردم برای استعمال به وجه عالیت، ابتدا رو وضع کردم به ابتداییت به وجه استقلالیت. خب حالا سوال اینه، آخوند دیگه خودش اینجا میگه لحاظ واضح اولا وجود نداره، ثانیا لزوم تبعیت نداره. خب اونجا وقتی که عبیر از لحاظ میاره همین منظورشه؟ یعنی شرط واضح منظورشه؟ که بعدا بهش بگیم لا یتبع، بعد خودش دو سبب بعد خودش بگه که شرط واضح لا یتبع. بذار بعد برگردیم اون لحاظ واضح اونجا رو از زبان آخوند برخواه یه جور دیگه درستش کنیم و اینطوری به نظر هر نمیشه ماجرا. خب الان اینو داشته باشید عبارتتون رو بخونید، وقت نیست وقت نیست یه حرف چند خط سه خط خودتو بخونید اصلا نه. آقا بود مجاز امام، من کمتر از موجز تا الان گفتم بهتون، موجز هم نیاوردید تا مجاز امام تو موجز خوندید، مجاز امام بر جلسه بعد بیارید. تفاوت این سیستم با مجاز منصوب سکاکی و امام و اینا چیست؟ تو موجز خوندینش بیا.
اینجا این تقسیم بندی که می‌بسته این زمینه حالا حقیقتا رو درست کردیم، این با توجه مبنی مظفره
دیگه. نه نه همش مشو مشو که میگن
استعمال نصب تعینی، این مقام استعمال دوباره باز نمی‌کرده معنی حقیقی بودنش.
نه بعد از وضع شدنش دیگه، نه دیگه بعد از وضع شدنش، ببین بعد از وضع شدن اینا میگن این چه مشترک چه ممنوع چه مرتجع، بعد از الغه وضعیه بین لفظ و موضوعون لهشون داره شکل میگیره. این دیگه چه با وضع تعیینی بیاد چه با وضع تعیینی بیاد فاصله دیگه. حقیقت مجاز صرف استعمال است، دیگه توش وضعی نیست. خودشون هم میگن دیگه تعدد وضع نداره دیگه، یعنی برای یکی وصل برای بقیه دیگه وضع نشه.
اجاز دیروز میگفتیم امام با این فضا اون گفتن که محال نیستن که گفتن، یعنی اینا خلط بین رو تسکیت مقام شده دیگه، یعنی هم خارج و هم ذهن و اینا رو عنوان و معنوان اینا رو تبدیل فرد و خلط کرده، در حالی که آخوند اینجا خلط نمی کرد دیگه. یعنی این چجوری می شد؟ یعنی فقط ذهنی کار می کرد دیگه آخوند.
آخوند هم دقران داشت، آخوند هم میگو یا ذهن یا خارج، اگه ذهن باشه تو امتصال گیر میکنیم، اگه خارج باشه خبرها درست میشه ولی تو انشا گیر میکنیم. آخوند فردی جلو رفت بود. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که بالاخره یه طرف بحثو چی گرفته بود؟ ذهن گرفته. یعنی بالاخره وضع و تصور ذهنی گرفته، موضوع رو تصور ذهنی گرفته، فقط تو سر بدر بسته میگه آیه مثلا خارجی بودنش یه طور مشکل داره، ذهنی بودنش یه طور دیگه مشکل داره. یعنی آخوند تا حدی این مشکل ربط رو خوب فهمیده، این نسبت ها، نسبت تا خارج میتونه بیاد یا تو ذهن میتونه بیاد، این رو قشنگ فهمیده، ولی باز همچنان اون دقت فلسفیش رو خراب کرده، یه داخل کرده تو بس، یه نیمچه فلسفی داخل کرده.
اینجا
نه نه نه